سیلوینا، سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به شما شنوندگان رادیو سوینا و برنامه ضرباهنگ. چقدر خوشحالم که امروز هفتم مهر ماه 1400 با یه ضرباهنگ دیگه در کنارتون هستیم. امیدوارم که حالتون خوش و در سلامتی کامل باشید. ممنونم که عصر چهارشنبه‌تون رو با ما تقسیم کردید و در کنارمون هستید تا با هم بریم به دنیای پر از شگفتی نغمات. بله، امروز هم با بررسی موسیقی یک فیلم دیگه اومدیم تا از راز و رمز ساخت موسیقی بر روی تصاویر مطلع بشیم و به ذهنیت آهنگساز نزدیک بشیم. پس با ما همراه باشید. موسیقی فیلم درخشش رو بررسی میکنیم.
جک! 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 خدا رو شکر اینجایی! جک! یه نفر دیگه هم تو هتل با ماست. یه زن دیوونه تو یکی از اتاق هست. اون میخواسته دنیا خفه کنه.
تو مغزتو به کلی از دست دادی؟
نه، باور کن حقیقت، راست میگم، قسم میخورم. دنی بهم گفت رفته بالا توی یکی از اتاق خوابا، در باز بوده و چشاش میفته به یه زن دیوونه تو وانه همون. اون میخواسته دنیو خفه کنه.
کدوم اتاق؟
درخشش یا به انگلیسی The Shining فیلمی است به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی استنلی کوبریک، محصول کشور آمریکا و بریتانیا که در سال 1980 منتشر شد. بازیگران این اثر: جک نیکلسون، شلی دووال، دنی لوید، سکاتمن کراتس، فیلیپ ستون و بری نلسون هستند. درخشش تنها فیلم کوبریک در ژانر وحشت محسوب می شود که برخی از آن به عنوان فیلمی با دلهوره بی پایان یاد می کند. این فیلم بر اساس داستانی به همین نام از استیون کینگ ساخته شده. کوبریک در صحبت از مضمون فیلم گفته: شخصیت انسانی ایرادی ذاتی دارد و یک سمت آن بدی است. یکی از کارکردهای داستانهای ترسناک این است که کهن الگوهای ناخودآگاه را نشانمان می دهد. می توانیم جنبه تیره را ببینیم بیان که مجبور شویم به طور مستقیم با آن روبرو شویم. از نگاه کوبریک برای فتح کردن یک انسان و کشاندنش به جنون و نابودی کافی است به مغز او چیره شوی. به زبان تصویر و با یک فضاسازی دقیق، کوبریک از همان پلان ابتدایی بنای معماری هزار توی فیلمش را می‌گذارد. ابتدا اتومبیل جک در یک جاده پیچ در پیچ حرکت می‌کند و دوربین هم آرام آرام به این فضا رخنه می‌کند. از سوی دیگر در میانه فیلم پشت سرش سه‌چرخه دنی چندین بار سفری تاریخی و دلهره‌آور را در راهروهای هتل تجربه می‌کنیم و در نهایت هم به فصل پایانی هزار توی فیلم میرسیم که تمام این دالان‌های تو در تو چیزی شبیه شریان‌های مغز را به یادمان می‌آورد. به نوعی تمام فرم بصری فیلم در خدمت نمایش زوال یک مغز است. در نمایی هم که جک در برابر ماکت هزار تو می‌ایستد و سپس به نمای هزار توی واقعی که دنی و همسر جک در آنجا حضور دارند کات زده می‌شود، دیگر کوبریک حجت را تمام می‌کند. این مادر و پسر در هزار توی ذهن پدر گیر افتادند. ارجاعات زمانی فیلم به ما میگوید که انگار امثال جک در طول تاریخ سیال هستند و مدام در کالبدهای متغیر ظاهر میشوند و با زوال عقلیشان افراد زیادی را نابود میکنند. آخرین قاب فیلم هم خبری از سندی تاریخی میدهد. دوربین به همراه یک موسیقی طعنه‌آمیز در تضاد با حال و هوای هولناک فیلم آرام آرام به یک عکس نزدیک میشود. عکسی که در آن جک به همراه دیگران سال روز استقلال آمریکا را در سال 1921 جشن می‌گیرند. شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. رسیدیم به بخش گفتگوی این هفته. با ما باشید تا آخر برنامه جایی نرید و گفتگوی من با آقای مازیار یونسی، آهنگساز و رهبر ارکستر که قبلا هم مهمان ضرباهنگ بودن رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای یونسی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ممنونم ازتون که یک بار دیگه وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ اختصاص دادید و امروز مهمان ما هستید تا با هم بتونیم گپ و گفت جذابی درباره موسیقی یک فیلم دیگه داشته باشیم. اگر سلام و احوالپرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم، گرچه یه مقداری دقیقه 90 هستم و میدونم تو کار شما یه مقداری قضیه رو سخت میکنه، ولی در صورت خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای یونسی، این چه حرفیه. همین که شما میپذیرید که مهمان ما باشید، وقتتون رو به ما اختصاص میدید و همراهمون هستید و ما رو حمایت میکنید، برای ما یک دنیا ارزش داره. بسیار عالی، بریم سراغ گفتگومون. آقای یونسی، ازتون میخوام بحث رو با خود فیلم درخشش یا شاینینگ شروع کنیم. از مواجهه شخصی خودتون و کلیات این فیلم بهمون بگین.
در خصوص خود فیلم شاینینگ و کارگردانیش، خب قطعا مطالب خیلی زیادی هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی نوشته شده، خیلی راجع به این فیلم نقدهای خیلی زیادی نوشته شده در طول زمان و مواردی هستش که خب خیلی‌ها بهش اشاره کردن. به هر صورت کارگردان این فیلم کوبریک یکی از بزرگترین کارگردانای تاریخ سینماست و با توجه به تنوع کاریش که تو هر ژانری تقریبا فیلم ساخته، توی این فیلم با یک فیلم خب با ژانر هارور طرف هستیم که با بنمایه روانشناسی پرورش داده شده. از این جهت خیلی حائز اهمیته و استفاده کوبریک از نمادها، شیوه دکوپاژش، طراحی صحنه‌اش، بازیگری در این فیلم، همه اینا نقاط درخشانیه که میشه بهش اشاره کرد. و حالا داستانایی که توی پرداخت صحنه‌ها وجود داره که خیلی جاها کوبریک به عمد حتی یه جاهایی تغییراتی داده که با چند بار دیدن فیلم متوجه یه سری از نکات و یه سری از نشانه‌گذاری‌هایی میشیم که کوبریک توی فیلم قرار داده.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتتون.
Thank you.
آثار کوبریک عمدتاً موسیقی ها به صورت انتخابی هستن و آهنگساز ثابتی در آثارش وجود نداره و به خوبی هم این کار را انجام میده. در این فیلم ما نام وندی کارلوس رو در دو قطعه داریم. از حضور این آهنگساز بهمون بگید و کمی بهمون معرفی کنین آهنگساز رو.
بله، همینطور که فرمودین کوبریک در خیلی از آثارش تا جایی که من حضور ذهن دارم، تقریبا همه آثاری که من لااقل ازش دیدم، از موسیقی انتخابی استفاده کرده و خب این نشون دهنده اینه که با توجه به انتخاب موسیقی که ازش میبینیم و دقتش در این حوزه، نشون دهنده اینه که قطعا سواد موسیقایی داشته. سواد به مفهوم شناخت موسیقی و شناخت عناصری که به دردش میخورده برای اینکه بخواد ازش استفاده بکنه و آهنگسازا و اتفاقات روز هنر موسیقی رو در زمان خودش میشناخته و قطعا ازشون استفاده میکرده. در مورد وندی کارلوس یا والتر کارلوس، چون ایشون تغییر جنسیت دادن تو اون سالها، حالا سال دقیقش من خاطرم نیست، ولی به هر حال امکان داره بعضی از آلبومایی که کار کردن رو به اسم والتر کارلوس بشناسن خیلی ها. و زمانی که یه دونه آلبوم یه کار کردن که یه سری از آثار باخ رو برداشتن و الکترونیک اجرا کردن، خاطر اونم باشه که خب داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که هنوز به شکل تکنولوژی دیجیتال موسیقی الکترونیک دسترسی نداشتن به تجهیزات و قاعدتا همه اتفاقی که داره شنیده میشه به شکل آنالوگه. و حتی تو اون آلبوم خاطرم هستش که صحبت میکردیم با دوستان، همه قطعات رو خود وندی کارلوس اجرا کرده، اون آلبوم که آثار رو زده. در خصوص موسیقی این فیلم هم همینطور، ایشون از اصوات الکترونیک استفاده کرده. کاری که میکنه معمولا استفاده از آثار کلاسیک و دورهای مختلف موسیقی کلاسیکه که برمی‌داره و با اصوات الکترونیک اونا رو اجرا میکنه.
بسیار عالی. پس بریم جلوتر که بیشتر بتونیم به قطعات وندی کارلوس بپردازیم و در موردشون صحبت کنیم و ازشون بدونیم. کوبریک در فیلمهاش بیشتر از موسیقی دوره رومانتیک استفاده کرده، اما در این فیلم درخشش بیشتر سعی کرده از موسیقی معاصر استفاده کنه. شاید به دلیل اینکه بیشتر دنبال صدا بوده تا موسیقی، و دلیل این انتخاب میتونه این باشه که این فیلم تنها فیلم کوبریک در ژانر وحشت هستش. به نظر شما تا چه اندازه این انتخابهای معاصرتر و آوانگاردتر تونسته به فیلمش کمک کنه؟
ببینید، همینطور که گفتم، کارگردان برای اینکه شناخت کافی داره از ژانرهای موسیقی و استفاده میکنه از اونها، من اتفاقا اینجوری نمیبینم که دائما از موسیقی رمانتیک استفاده کرده باشه. گرچه به فرض به عبارتی ما توی فیلم اودیسه فضایی میبینیم دوباره استفاده کوبریک از موسیقی لیگتی رو، به فرض موسیقی اواخر دوره رمانتیک رو، بله استفاده میکرده خیلی زیاد. در این فیلم خاص، همینطور که شما هم اشاره کردین، با توجه به اینکه در یک ژانر هارور هستیم، من فکر میکنم که بهتره یک طبقه بندی داشته باشیم از انواع موسیقی که کوبریک استفاده کرده در این فیلم و کارکردهایی که از اون موسیقی‌ها میشه انتظار داشت و ببینیم که اون کارکردها رو برآورده کردن این موسیقی‌ها یا خیر. ما از وندی کارلوس دو تا قطعه داریم تو این فیلم که یکی تو تیتراژ اتفاق میفته که ما میشنویمش، یعنی مواجهه ما با یک نمای کلی از یک داستان و به سمت یک بحران حرکت کردن که به خوبی این نقش رو این موسیقی تونسته ایفا بکنه با توجه به همون توضیحاتی که خدمتتون گفتم در میانه قطعه هم اضافه شدن اصوات انسانی و سازهای پرکاسیو که کمک میکنه به فضا سازی بیشتر. در قسمت دیگه مجدداً زمانی که خانواده تصمیم میگیرن که یعنی دارن حرکت میکنن به سمت هتل که وارد چپتر بعدی داستان میشیم به عبارتی، اونجا هم باز این موسیقی استفاده شده، یعنی این ابهت و شکوه این کوه‌ها ضمن ترسناک بودنشون به واسطه اینکه ما داریم نزدیک میشیم به یک اتفاق که شیوه دکوپاژ، شیوه کارگردانی فیلم، حتی توی تیتراژ ما متوجه میشیم که نماهایی که گرفته میشه، هلیشاتایی که گرفته میشه، همه اینا به سمت یک موضوعی ما رو هدایت میکنه که منتظر یک اتفاق باشیم و در عین حال شکوه و عظمت و بزرگی این کوه‌ها هم اینجا باعث ترسیدن ازش میشه. این خیلی منو یاد معماری‌های گوتیک میندازه، یعنی موسیقی هم اگر دقت بکنیم از همونجا داره وام گرفته میشه و معماری گوتیک اصلا بر اساس این ساخته میشده که کسی که میومده به سمت مثلا کلیسایی که مال دوره گوتیکه باید از راه ترس به بزرگی و عظمتش پی میبرده و این یه جایی از ذهن ما در ناخودآگاه ماست که دیدن عظمت به این شکل و با این قاب‌ها میتونه ترسناک باشه، خودش یک وهم ایجاد بکنه. پس اینجا به نظر من موسیقی هم در این جهت خواسته پیش بره و دو تا قسمتی که ما به طور خیلی درخشان میشنویمشون.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حالا میریم جلوتر در بحثمون، به قطعات دیگه‌ای که از آهنگسازان دیگه هم در این فیلم استفاده شده اشاره ای میکنیم، اما قبل از اون ازتون میخوام که بهمون بگین چه ویژگی‌هایی در موسیقی که در کنار این سکانس‌ها قرار داره وجود داره که ایجاد تعلیق میکنه، ایجاد رهایی در جاهایی میکنه. کمی از این بهمون بگین.
نوع دیگری از موسیقی که در این فیلم های زمیت هست استفاده شده موسیقیه که مبتنی بر ایجاد توده اصوات و بالا پایین کردن غلظت رنگ ها در واحد زمان هستش، رنگ های صوتی، و خب این خیلی قابلیت خوبی هستش برای ایجاد تعلیق و ریلیز کردن و رها کردن تعلیق با بالا پایین کردن غلظت این اصوات. و همینطور که میبینیم کوبریک تو این فیلم هم از موسیقی لیگتی استفاده کرده که یکی از بزرگترین شاخصه های موسیقیش همین ایجاد بافت توده مانند هستش، یا بافتی که بشه با غلظت رنگامیزی اثر رو پیش برد. خیلی وقتا این بافت در موسیقی لیگتی در ساحت فرم اصلا خودش رو نمایش میده، یعنی که این بافت، حرکت این بافتا تو هم دیگه موجب فرم میشه در اصل. و حتی بارتوک، موسیقی که از بارتوک استفاده شده، از موسیقی که اگه اشتباه نکنم موسیقی برای ارکستر و سازهای کوبه‌ای و چلستا، اون موسیقی هم باز به نوع خودش در قسمت هایش از این شیوه بافت استفاده میکنه، گرچه که یک نیم نگاهی هم به موسیقی 1920 تون محدوده که موسیقی آتونال ایتونال یه جورایی خیلی باب شده بود و بین آهنگساز استفاده می شد. خب بارتوک هم تو یکی از دوره های آهنگسازیش با این پدیده مواجه شده و تو موسیقیش ازش استفاده می کنه. و خود موسیقی ایتونال اصلا واژه‌ای که اینجا باش سر کار داریم، یعنی که موسیقی که قرار نیست تثبیت مشخصی روی یک صدای مشخص ایجاد بشه، ایجاد تونالیته بکنیم و یک نوت اصل قرار بگیره که روش فرود بیایم و باعث ریلیز شدن تنش بشیم در اصل. خود موسیقی ایتونال این این ماهیتش اصلا. به عبارتی ریلیز میشه، ولی ریلیز به مفهوم لزوماً برخورد اثبات با هم دیگه نیستش. به طور کلی کل داستانی که ما در موسیقی بهمون کمک میکنه که بتونیم در موسیقی پیش بریم، در واحد زمان بعد جلو بریم، ایجاد تنش کردن و شیوه برخورد ما برای رهایی از این تنش. در اصل تنش به مفهوم برخورد امواج صوتی در گوش ما که حالا ما در موسیقی به اسم دیسونانت یا صداهای ناملایم به عبارتی میشناسیم، ولی در موسیقی ایتونال یا موسیقی که در اون تونالیته وجود نداره، تمام 12 تا صدایی که ما باهاش در موسیقی کلاسیک سر و کار داریم به یک اندازه میتونن تنش ایجاد بکنن و به همون اندازه ارزش اینو دارن که بتونن ایجاد ریلیز بکنن یا تخلیه تنش در اصل. خب این خیلی عنصر قدرتمندی برای آهنگساز و کارگردان که میتونه ازش استفاده بکنه برای تهییج سکانس ها، بالا بردن تنش در سکانس و تخلیه اون تنش.
آقای یونسی، شما اسم بارتوک رو آوردید، بهمون بگید که در چند جا از موسیقی های بارتوک استفاده شده و از اثرگذاری این موسیقی در کنار سکانس هایی که این موسیقی درش به کار رفته بهمون بگید.
خب کوبریک از موسیقی بارتوک تو 3 قسمت از این فیلم استفاده میکنه. یه قسمتی که دنی به سمت در اتاق 237 میره و شک و تردید و دودلی داره که آیا در رو باز بکنه یا نه، و اون چه که در ذهنش اتفاق میفته رو ما تو این موسیقی میتونیم احساس بکنیم و بشنویم. یک موسیقی که همینطور که عرض کردم با استفاده از عدم ایجاد تثبیت در اصوات ما رو به سمت یک تعلیقی میبره که تصمیم گیری دنی رو در اون لحظه که میخواد در رو باز بکنه یا نه احساس بکنیم. در قسمت دیگه زمانی ما این موسیقی رو میشنویم که پدر و پسر دارن با هم صحبت میکنن و پسر به پدرش میگه که تو که نمیخوای به من صدمه بزنی. باز تو این قسمت ما توی نگاه پدر یه چیزی رو باید پیدا بکنیم و تو بازی فوق‌العاده جک نیکلسون، که اینجا باز دوباره این موسیقی که تعلیق داره به ما کمک میکنه که در این تعلیق بمونیم. یعنی در اصل شاید بگم تکمیل کننده بازی جک نیکلسون و عرض به حضورتون اون سکانس و اون دیالوگ ها میتونه این شیوه نگاه به موسیقی باشه. و اتفاق جالب اینه که خب این موسیقی قبل از این فیلم ساخته شده، ولی باز با انتخاب هوشمندانه کوبریک خیلی پلان هایی که پشت هم چیده شدن و دیالوگ ها و حرکت ها همه در جهت اینه که ایست و حرکت موسیقی هم در همون جهته و مزاحم دیالوگ گویی نمیشه و مزاحم حتی حرکت سکانس ها نمیشه. ریتمش خیلی با ریتم حرکت دوربین همسو هستش و خب این باز نشون دهنده نبوغ کارگردانشه که درست استفاده کرده از این موسیقی توی این سکانس. و قسمت سومی که از موسیقی بارتوک استفاده کرده زمانیه که وندی و دنی مادر و پسر به سمت اون هزار تو میرن و ما از نگاه جک نیکلسون اون هزار تو رو میبینیم که ذهن جک نیکلسون رو ترسیم میکنه که پیچیدگی ها و اون هزار تویی که در ذهنش داره ایجاد میشه و ایجاد شده رو میخواد ترسیم بکنه، که باز دوباره اینجا موسیقی معلقی که استفاده شده و اصوات پرکاسیوی که در این صحنه کمک میکنه به اینکه ما یک بالانس درستی از این تعلیق بشنویم خیلی کمک کرده به این صحنه.
من هم کاملا باهاتون موافقم. در جاهای واقعا آدم شک میکنه که چجوری میشه موسیقی که برای این فیلم به خصوص ساخته نشده اینقدر در کنار داستان باشه، اینقدر به قول شما جاهایی که مثلا دیالوگ هست دقیقا موسیقی قطع بشه. واقعا نبوغ این کارگردانه این موضوع. در صحبت هاتون به استفاده از قطعات لیگتی هم اشاره کردید. از کارکرد این موسیقی ها در کنار تصاویر و جاهایی که موسیقی لیگتی استفاده شده هم بهمون بگید.
در قسمت های دیگری که میخواد ما نوع دیگری از ترس یا دلهوره یا هیجان رو تجربه بکنیم، میاد از موسیقی استفاده میکنه که مبتنی بر توده اصوات هستش، از موسیقی لیگتی، اثری به اسم لونتانو که توی قسمت‌هایی ما اینو می‌بینیم که ارتباط متافیزیکی بین دوتا شخص قرار اتفاق بیفته و همون شاینینگ در اصل قرار اتفاق بیفته و اینجا اون ترس و دلهوره بیشتر از این که ناشی از تعلیق در صحنه باشه، ناشی از اینه که یک ناشناخته ای رو ما قراره باهاش مواجه بشیم. ترس از ناشناخته منجر به اون اتفاق هارور بهش بگیم توی فیلم میشه و اینجا از موسیقی لیگتی استفاده میکنه. اولین باری که در اصل دنی مواجه میشه با دوقلوها، ما این موسیقی رو میشنویم و جای دیگه‌ای که سرآشپز قراره که ارتباط برقرار بکنه با دنی و متوجه این موضوع میشه که اینها چیزی بیش از این دیالوگ گویی با هم دارن و ذهنشون با هم در ارتباطه، اینجا باز از این موسیقی استفاده کرده که به خوبی گویای اون امواج رد و بدل شده بین این کاراکترها هستش.
آهنگساز دیگه‌ای که نامش در موسیقی این فیلم هستش پندرسکیه که از قطعاتش در خیلی جاها استفاده شده. از نوع استفاده از این قطعات بهمون بگین و کارکردی که قطعاتش داره و جاهایی که ما قطعات پندرسکی رو میشنویم.
کوبریک بیشترین بهره موسیقایی رو در این فیلم از موسیقی پندرسکی، آهنگساز لهستانی که تقریبا هم سن و سال خود کوبریک هم بود، بیشترین بهره رو از موسیقی اون برده در این فیلم و در قسمت‌های خیلی زیادی ما موسیقی پندرسکی رو می‌بینیم، ولی به نظر من درخشان‌ترینش همون موسیقی که در مورد رستاخیز مسیح هم هستش که استفاده کرده کوبریک تو لحظه‌ای که جک تبر رو به سینه سرآشپز می‌زنه، یا دیدن اتاق قرمز وقتی که وندی اتاق قرمز رو می‌بینه، یا دنبال کردن دنی توسط جک تو اون هزار تو. اینا همه قسمت‌هایی که ما موسیقی پندرسکی رو می‌شنویم که با استفاده از اصوات آکوستیک ولی در این حال صداهای با فرکانس خیلی بالا که به شکل متریک استفاده میشه، تهیج صحنه میره بالا. یعنی این دفعه ما به سراغ ترس یا درگیر شدن با فیلم و اون لحظه میریم از طریق مهیج بودن و حرکت داشتن اصوات، در این اینکه خب اون فرکانس های بالا نمایانگر و نشان دهنده و یادآور همون شاینینگ هم هستش یه جورایی. همونطور در ادامه همین موسیقی ما اصوات انسانی رو میشنویم، اون تا این دفعه با رویکرد کاملا متفاوت با اونچه که در ابتدای فیلم در یک ژانر دیگری از موسیقی که تو این فیلم استفاده شده شنیدیم و اینجا صدای همهمه و پچپشی که بین اعضای حالا گروه کور در اصل هستش که اینو میخونن و به عبارتی شبیه یه سری ارواح سرگردان و یک گذشته‌ای که در این عمارت وجود داره و این سه نفر باهاش مواجه شدن، یا حالا بگیم این 4 نفر به اضافه اون سرآشپز، و این همهمه ها ما رو نزدیک میکنه به این که اونا اینجا تنها نیستن و استفاده از این صدای انسانی به نظر من، حالا گرچه که این موسیقی در مورد رستاخیز مسیح هستش، ولی اونچه که استفاده شده در این فیلم همونطور میتونه درخشان باشه که ما این رستاخیز رو احساس بکنیم و بلند شدن و زنده شدن این خاطرات در اصل. موسیقی دیگری که از پندرسکی استفاده شده در این فیلم قطعه است به اسم پولیمورفیا که اصوات به دم توسط کنترباس ها و روی اون اصوات خیلی با فرکانس بالا توسط سنج شنیده میشه که یه حس محصور شدگی رو به مخاطب یا به شنونده میتونه القا بکنه. و ما در صحنه هایی که وندی با این استیصال روبرو میشه و مواجه میشه با اون فاجعه ای که در انتظارشه، ما اون لحظه موسیقی رو میشنویم. یکی جایی که وندی متوجه میشه که جک در تمام این مدت فقط یک جمله رو روی کاغذهای مختلف مینوشته، و یا زمانی که وندی متوجه میشه که برف روب خراب هستش و جک در از خرابش کرده و راه گریزی نیست. این استیصال توسط این موسیقی به بهترین نحو بیان شده. پس قسمت دیگه ای از نوع موسیقی که کوبریک از اون بهره میبره در این فیلم، موسیقیه که به فیزیک خود اصوات توجه میکنه، به کنه اصوات و تولید شدن اون صداها توجه میکنه و اونها رو در اختیار میگیره و میتونه اونها رو در موقعیت‌های مختلف استفاده بکنه. چون وقتی ما راجع به تعلیق حرف میزنیم، این تعلیق قطعا میتونه در یک ژانر هارور اتفاق بیفته، در ژانر ملودرام اتفاق بیفته، در انواع و اقسام موضوعیت‌ها میتونه اتفاق بیفته، ولی تعلیق سر جاش هست. و اگر این عنصر رو آهنگساز یا در اینجا کسی که انتخاب موسیقی کرده، خود کارگردان، خوب بشناسه، قاعدتا میتونه از این تعلیق ها استفاده بکنه در جهت پیشبرد اهدافش. و نکته خیلی جذاب اینه که کسی که انتخاب موسیقی کرده، کوبریک، در اینجا چند تا لایه موسیقایی با ژانرهای خیلی نزدیک به هم، شاید در لحظه ما بشنویم موسیقی ها رو به گوش غیر تخصصی شاید متوجه این ژانرها هم حتی نشیم، ولی واقعیتش اینه که هر کدوم از اینها داره از یک عنصر مشخص در پرورش دادن اصوات بهره میبره. و این شناخت اون کسی که انتخاب کرده این موسیقی ها رو برای اینکه بتونه این اجزا رو در کنار هم بچینه. خب در قطعه دیگه‌ای به فرض ما حتی اسم اثر رو اگه نگاه بکنیم، که یه قطعه دیگه از پندرسکی هست به اسم On the Nature of Sound، بر روی طبیعت صدا، متوجه میشیم که این چی کارس کردم در رابطه با شیوه نگاه به اصوات در این فیلم و اینکه چطور این ژانرها در کنار هم قرار گرفتن، همه دست به دست هم دادن فقط در جهت اینکه اون صحنه مشخص رو در ژانرهای مختلف و با شیوه های مختلف بتونن بیان بکنن. رو باش مواجه هستیم و میبینیم.
در این فیلم سفری میکنیم در زمان، انگار در جاهایی، و موسیقی دقیقا در اونجاها نقش پررنگی داره. با چه ویژگی موسیقایی سعی شده که این سفر در زمان نشون داده بشه؟
مدل موسیقایی دیگه که تو این فیلم استفاده شده، استفاده از موسیقی هایی هستش که به نظر میاد داره از جای خاصی پخش میشه یا قراره که ما مواجه بشیم با اتفاقاتی که سابقه بر این در این هتل افتاده یا قبل از اون فاجعه‌هایی که در هتل اتفاق افتاده، موسیقی‌هایی که شنیده می‌شده و آدم‌هایی که اون تو رفت و آمد داشتن. این بار به جای اینکه بیاد اون ارواح سرگردان رو توسط موسیقی پندرسکی به نمایش بذاره، میاد موسیقی رو پخش می‌کنه که ما احساس بکنیم که گذری می‌کنیم به تاریخ، برمیگردیم به عقب. و اون لحظاتی هستش که روی عکس دوربین فوکوس می‌کنه و ما قراره که متوجه بشیم این اتفاق مال گذشته بوده و این صدا مال گذشته است، یا زمانی که جک تو تالار حرکت می‌کنه و صداهایی که از دور دست در تالار میاد. اینا همه این کد رو به ما میده که ما در زمان سفر کردیم و پلی در اصل ایجاد شده بین زمانهای مختلف. Thank you.
آقای یونسی خیلی ممنونم از اینکه امروز هم در کنارمون بودین. اگر نکته ای حرفی نمونده، چیزی نمونده که بهش در مورد این موسیقی و این فیلم اشاره نکرده باشیم، بیش از این وقتتون رو نگیریم.
فکر میکنم بد نیست در آخر اشاره بکنیم به صداگذاری فیلم که لااقل در دو جا به شکل آمدانه کدهای غیر از صدای محیطی رو به ما قرار بدن، به این معنی که کمک میکنن به تهییج فیلم یا در ساحت یک موسیقی خودشون رو نمایش میدن. یکی اون قسمتی هستش که صدای سه‌چرخه رو در محوطه هتل داریم و قطع و وصل شدن صدا برای اینکه سه‌چرخه روی فرش میره و روی سنگ فرش حرکت میکنه، این خودش ایجاد یک متر و ریتمی میکنه که در پیشبرد داستان فیلم خیلی میتونه موثر باشه. و در قسمت بعدی وقتی که جک با توپ ضربه به دیوار میزنه، اون صدایی که در محیط ایجاد میشه خودش به طور آمدانه کاملا استفاده کرده کارگردان که هم ما سکوت داریم در صحنه و در این حال که سکوت رو داریم انزجار و تلاش جک رو میبینیم برای خروج از اون هزار تو و با ضربه زدن به دیوار و باز کردن راهش برای اینکه بتونه راهش رو باز بکنه و این تلاش بی ثمر رو ما تو این صدا میشنویم. این دوتا قسمت و البته بخش های دیگری هستش که استفاده شده و این دوتا قسمتش خیلی دیگه درخشان و برجسته استفاده کرده کارگردان از صداهای محیطی به مثابه موسیقی در اصل.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای یونسی. واقعا نکته جالبی رو بهش اشاره کردین چون بسیار درخشانه و وقتی آدم گوش میده اون بخش رو، همون بخش ضربه زدن به توپ جک و از اون ور صدای سه‌چرخه دنی، کاملا گویای اون حس هستش و در این حال که سکوت هست کاملا اون چیزی که کارگردان میخواسته رو داره منتقل میکنه. آقای یونسی بازم ازتون یک دنیا ممنون. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین. مثل همیشه گپ و گفت با شما بسیار شیرینه. براتون آرزوی سلامتی، موفقیت و تندرستی میکنم. امیدوارم همیشه همینجور پرکار باشین و ما باز هم از وجودتون استفاده کنیم در برنامه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
منم خیلی سپاسگزارم از شما. امیدوارم که این سلسله برنامه باعث بشه که هرچی بیشتر از یک بخش خیلی برجسته در سینما که اون موسیقی فیلم هستش بتونیم لذت ببریم و توجه شنونده هامون رو نسبت به اون چه در لایه صوتی یک فیلم اتفاق میفته بیشتر بکنیم. خیلی ممنونم و روزگار خوش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم. ارادت.
ممنونم ازتون. ما هم تمام قصدمون همینه و تمام تلاشمون برای همینه که به این بخش از سینما نگاه تازه‌ای و نگاه جدی تری داشته باشیم و از اهمیتش بگیم و بتونیم لذت بیشتری از شنیدن موسیقی فیلم ببریم و امیدوارم که واقعا موفق بوده باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، در اینجا یک ضرب آهنگ دیگه به پایان رسید. ممنون که امروز هم در کنار ما بودید. یادتون نره که ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم. ممنون که عصر چهارشنبه‌تون رو با ما تقسیم میکنید و ما رو حمایت میکنید. براتون آرزوی سلامتی و حال خوش میکنم. تا چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه، بدرود. Thank you.